به نام خداوند بخشاینده و بخشایشگر، در خدمت شما عزیزان و شنوندگان هستیم با یک برنامه دیگه از مجموعه مهمان استودیو 8. امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. مهمان امروز برنامه ما یکی از شخصیت‌های فعال در درام‌های مکتوب به حساب میاد. این شخصیت شاید در بین بیشتر مردم از اعتبار خاصی برخوردار نباشه، یعنی مطمئنم که اینطوره. اغلب مردم از این شخصیت دل خوشی ندارن، چون این شخصیت کارش همیشه با خرابکاری همراهه.
خرابکاری چیه قربونت برم؟ ما کجامون به خرابکارا میخوره؟
من عرض کردم کارتون با خرابکاری همراهه، نگفتم که شما خرابکار.
این حرفا چی میزنی آقای مجری؟ جایی که از مهارت و هنر ما تعریف کنی شروع کردی بد و بیرا میگی به ما؟ زود باش ما رو به شنونده‌های خوبتون معرفی کن، ما زیاد وقت نداریم.
بله، شنوندگان محترم برنامه استودیو 8، معذرت میخوام که در ابتدای برنامه فراموش کردم ایشون رو به شما معرفی بکنم. ایشون دوز هستن.
ای بابا، همچی میگه دوز؟ انگار مال و اموال پدرش رو غارت کرد.
جناب دوز، لزومی نداره که شما مال و اموال خانوادگی ما رو غارت کرده باشی. شما کار بسیار بد اشتباهی انجام میدی و همین برای محکوم کردن شما کافیه.
منظورتون کدوم کار بسیار بد و اشتباهه؟
دزدی؟
یعنی میخوای بگی شما تا تو عمرت دزدی نکردی؟
تا اونجایی که یادم میاد خیر.
میخوای بگی هیچ وقت قایمکی از تو یخچال خونتو میوه شیرینی کش نرفتی؟
خب راستش وقتی بچه بودم شاید، ولی وقتی بزرگتر شدم نه.
ده همه دیگه، شما هم تنت به تنه ما خورده، پس اینقدر لیچار به ما نبر.
جناب دزد، من اگه میوه یا شیرینی از یخچال خونمون برمی داشتم چیزی بود که برای خوردن خود ما خریده شده بود. این با دزدی فرق داره. من ناخوناک میزدم بله، اما هیچ وقت اموال کسی رو ندزدیدم.
خب ارزشو نداشتی قربونت برم. نه ارزشو داشتی، نه توانشو، نه حتی سوادشو.
سواد؟ ببخشید، دزدی هم سواد میخواد؟
کجای کار داداش؟ دزدی هم سواد میخواد هم مهارت. وگرنه چجوری میتونی یه چیزی رو از کسی بدزدی که خود طرفم متوجه نشه؟ ها؟
بله، تا حالا از این زاویه بهش نگاه نکرده بودم.
حالا نگاه کن.
جناب دزد، اگه امکان داره برای ما بگین که انگیزه شما از دزدی چیه؟
انگیزه چیه؟ خب معلومه، پول، ثروت، رفاه. البته اون قدیما انگیزه ها کمی فرق داشت. اون موقع دزدی میکردیم چون شکممون گرسنه بود.
خب.
یعنی برای رفع نیازهای اولیه این کار انجام میدادیم. اما این روزا گرسنگی و نیازهای اولیه تنها دلیل برای دزدی نیست. ما الان برای ثروتمند شدن این کار انجام
میدیم. یه لحظه ببخشید، من خیلی خوب متوجه قدیم و جدید نشدم. اگه میشه بیشتر برای ما توضیح بدیم که تفاوت حرکت شما در درام‌های قدیمی و جدید رو بهتر متوجه بشیم.
نگاه کن آقای مجری، اون قدیما ما برای دزدی میکردیم که بتونیم خودمون رو زنده نگه داریم.
خب
مثلا رمانای الیور توینز یا هکلبری فین رو اگه خونده باشین، همیشه من و همکارای دزدم برای اینکه بتونیم شکم خودمون رو سیر کنیم مجبور به دزدی میشدیم.
آها، متوجهم. بله،
که اغلب هم گیر میافتادیم یا کتک میخوردیم یا اینکه در نظر باقی مردم یه شخصیت بد و مورد تنفر جلوه میکردیم. اون قدیما کسی از شخصیت دزد در درام استقبال نمیکرد. همه مردم ما دزدار به عنوان شخصیت‌های منفی، درام به هم ریز و کار خراب کن می‌شناختن.
بله.
هر جا که یکی از دزدا پیداش می‌شد، می‌تونستی مطمئن باشی که داستان دراماتیک الان با یه بحران مواجه می‌شه.
آها. در واقع حضور شما و عملی که شما انجام می‌دادین باعث به وجود آمدن تعلیق در داستان می‌شد و با اضافه کردن یک بحران به بحران‌های دیگر داستان، کشمکش بین شخصیت‌های داستان رو بیشتر می‌کرد. درسته؟
خب ما که نفهمیدیم شما چی گفتی، ولی بله درسته.
منظورم این بود که هر جو سرکله یکی از دوست‌ها در یک اثر دراماتیک پیدا میشه، بوی دردسر هم به مشام میرسه.
بله درسته. این جور مواقع مردمی که داستان دنبال میکنن هی با خودشون میگن الان چی میشه؟ الان چی میشه؟ الان این یارو چیکار میکنه؟ و کلی از این جور حرفا. وقتی هم که ما دوزیمون رو انجام دادیم و رفتیم پی کارمون، شروع میکنن به ناسزا گفتن به ما.
خب بله، چون شما خیلی اعصاب خرد کن هستین، یه دفعه همه چیزو به هم میریزین. مثلا شخصیت اول فیلم چند سال زحمت کشیده، یه کمی پول جمع کرده تا بتونه ماشین قسطی بخره. اون وقت شما دقیقاً سر راه رفتنش سبز میشین و این پول ازش میدزدین. در واقع بدون زحمت صاحب همه اون چیزی میشین که شخصیت اول با خون دل خوردن به دست آورده. باید حق بدین که مردم از شما دلخور بشن.
بله شما درست میگه آقای مجری، ولی ما هم باید یه جوری نون در بیاریم دیگه.
بله، چرا مثل بقیه کار نمیکنین؟
دزدی هم خودش یه کاره دیگه. اتفاقا جز مشاغل پرخطرم هست، یعنی ریسکش بالاست. اگه گیر بیفتی اوضاع خیلی خیت میشه.
شما تا حالا گیر افتادین؟
خب چرا، حبسشو کشیدیم دیگه.
مگه بازم وقتی از زندون میومدیم بیرون دوباره دست به دزدی زدیم؟
کار دیگه بلد نبودم.
عجب. جناب دزد، شما اغلب چه چیزایی میدزدین؟
همه چی؟ عرض کردم خدمتتون، اون قدیما برای رفع نیاز دزدی میکرد.
درسته.
طبیعی بود که برین سراغ مواد غذایی و پوشاک.
آها.
مثلا میرفتیم نون میدزدیم مثل ژان والژان یا شیل، یا مثلا یه دست لباس، کفش و جوراب یا یه چیزای از این شکل.
آها.
بعد از اون وقتی که مردم کمی سطح رفاهشون بالاتر رفت، ما هم توقعاتمون بیشتر شد.
عجب.
یعنی دیگه دزدیدن نون و پنیر و لباس جذابیت نداشت، واسه همین رفتیم تو کار وسایل دیگه.
آها، مثل چی؟
ضبط ماشین، گوشی همراه، کیف پول، ساعت، از اینجور چیزا. البته این کارام دیگه زیاد طرفدار نداره. آه. بیشتر این کارا کار جیب براب و دزدای خورده پا.
صحیح. پس دزدای خورده پا از اینجور کارا میکنن؟
بله. چی خیال کردین؟ یه دزد با سابقه و کاربلد که حاضر نمیشه به خاطر ضبط ماشین یا یه گوشی همراه ساعتا ولگردی کنه و خودشو خسته کنه.
یه دزد کاربلد چیکار میکنه؟ نکنه ماشین میدزده؟
آقای مجری، همه این چیزهایی که گفتم و شما میگی توی داستانهای دراماتیک کار دزدای خورده پاست. الان توی قرن 21 هستیم، توی عصر تکنولوژی و رفاه. همه چیز پیشرفت کرده. چرا انتظار داری دوزی در آثار نمایشی مثل قدیم باشه؟
اگه ممکنه برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید که در عصر حاضر باید چه انتظاری از شخصیت دزد در آثار نمایشی داشته باشیم؟
جونم برات بگم آقای مجری، شخصیت دزد در آثار دراماتیک خیلی پیشرفت کرده. در عصر حاضر دیگه کسی ما رو به چشم یک شخصیت بدبخت و ناهنجار نگاه نمی‌کنه، چون ما برای کارهای کوچیک خودمون رو به خطر نمی‌ندازیم.
پس برای چه کاری خودتون رو به خطر می‌ندازید؟
برای کارهای بزرگ، دزدی از بانک، سرقت از کارخونه‌های بزرگ یا موزه‌ها.
بله، حالا متوجه شدم. منظورتون اینه که شما دست به دزدی‌های بزرگ می‌زنید.
دقیقاً. و برای اینکه شما بتونید دزدی بزرگی انجام بدین، باید هوش زیادی هم خرج کنین. این چیزیه که مخاطبین آثار نمایشو به چالش میکشه. اونا هر لحظه منتظرن تا ما دزدا گیر بیافتیم. ولی چی؟ گیر نمیافتیم.
واقعا گیر نمیافتیم؟
نه، یعنی بهتره بگم بعضی وقتا گیر نمیافتیم. اون موقعا که از آدمای بد دزدی میکنیم یا از دزدای دیگه اغلب گیر نمیافتیم. اما اگه از بانک یا موزه و اینجور جاها دزدی کنیم، خب کاملا طبیعیه که گیر بیفتیم دیگه. مگه این نیروهای پلیس میذارن یه لقمه راحت از گلوی ما پایین بره؟ یه دفعه وسط دزدی نمیدونم از کجا پیداشون میشه، همچی ما رو محاصره میکنن که هیچ جوری نمیتونیم از دستشون فرار کنیم. همین موقعیت کشمکش رو در اثر نمایشی تشدید میکنه. بیشتر شبیه بازی میشه که منتظری ببینی کدوم طرف برنده میشه.
منظورتون بازی دزد و پلیسه؟
بله. و خب معلومه اغلب اون طرفی برنده میشه که هوش و توانش بیشتره.
یعنی شما؟
نه خیر، درسته که ما هوش و توان زیادی داریم، اما اگه پلیسا باهوشتر از ما نبودن که ما جا گیر نمیافتادیم.
کاملا درسته. جالب اینجاست که شما دزدا از اشتباهات خودتون هیچ وقت درس نمیگیریم. مثل خود شما، قبلا دستگیر شدین، زندانم رفتین، ولی وقتی اومدیم بیرون باز دوباره روز از نو روزی از نو، یعنی دزدی کردین.
خب چون استفاده از دست رنج دیگران راحت تر از زحمت کشیدنه.
آها، که اینطور. جناب دزد، من بهتون پیشنهاد میکنم که به جای این کارا مثل دیگران کار کنین و زحمت بکشین.
برای امثال من کار پیدا نمیشه.
چرا؟ اتفاقا میشه. ببین، من اینجا یه کارت دارم، اجازه بدین توی کیف پولم گذاشتم. اجازه بفهمین.
پوست سوسماره؟
اینه هاش. ببینید، این کارت ویزیت یکی از دوستان منه. یه مغازه پوشاک داره، دنبال یه فروشنده میگرده. بعد از مصاحبه بهش زنگ بزنین بگین که من معرفیتون کردم.
اینجوری بهم کار میدن؟
بله.
خیلی ممنونم از آقای مجری، حتما بهش زنگ میزنم.
خب جناب دوست، به عنوان کلمه آخر اگر حرفی ندارید که با شنوندگان محترم برنامه خداحافظی کنیم.
خب بهشون بگید که ما دزدا همیشه دوستشون داریم.
البته من فکر میکنم که شما دیگه دوزی رو کنار میذارین و از این به بعد نون بازوی خودتون رو میخورین، درسته؟
خب بله دیگه، بله دیگه، راست بگین، قرار شد که من دیگه دزدی نکنم.
درود بر شما دزده.
نشد دیگه.
بله.
ما با حرفای شما متحول شدیم و دیگه دزدی نمی‌کنیم.
آفرین.
حالا اگه با من کاری ندارین سریع برم به این دوستتون زنگ بزنم تا از همین امروز کارو شروع کنم.
درود بر شما. درود که انقدر سریع دزدی رو ترک کردید.
با اجازهتون.
خواهش می‌کنم.
استدیو 8 نوکرتونیم. خدا نگهدار. سلام برسون.
خداحافظ. به سلامت. چشم. بله شنوندگان عزیز و همراه برنامه مهمان استدیو 8، این بود مصاحبه امروز ما با جناب دزد. همونطور که دیدین یعنی شنیدین، جناب دزد در طول این برنامه دچار تحول در شخصیت شد و تصمیم گرفت که این کارت اینجا چیکار میکنه. بله شنوندگان عزیز، گویا جناب دزد کارت فروشگاه دوست بنده رو فراموش کردن ببرن با خودشون، اینجا روی میز جا گذاشتن. ای با کیف پولم الان در آوردم، کیف پولم کوش. آقای کارگردان، کیف پول منو ندیدین شما؟ چی؟ جناب دزد دزدید فرار کرد؟ خب چرا جلوشو نگرفتین؟ آقا یعنی چی سر ضبط برنامه بودین؟ چی؟ خداحافظی کنم؟ ببخشید شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد خداحافظ. آقای کارگردان، خب آخه من پولو که از سر را که گیر نمیارم که.
امروز هم اومدیم در مرکز روابط عمومی سازمان با مخاطبای خودمون تلفنی صحبت بکنیم.
بچه جوان ایران سلام، در خدمت شما هستیم.
با اینجا تا صدای شما باشیم.
وقت دعوا شناسی کردن. بله.
یه کار نکنم.
ما یه انتقادی داریم.
سالاد خبرم خوش میکنید نه؟
به وطنم اضافه شدن اخبار تهران.
حتما تشکر کنم از تخت مستندی.
ممنون که زنگ زدی. طبعا ارتباط مستقیم ما با شما کلی به خود ما انرژی میده و توی اجراهامون تاثیر داره.
162 فقط یک شماره تلفن نیست. در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
حکیم الممالک، میرزا بنویس، علیرضا خان قنچی فشکی، اکتورها مونا صفی، محمد آقا محمدی، نازنین مهیمنی، احمد گنجی، امیر زنده‌دلان، سلمان خطی، محمد رضا علی، ماندانا محسنی، کرامت رودساز، محسن بهرامی، رامین پور ایمان، علی اصغر دریایی. با آکتوری و رژیستوری آقا بهرام سروری نژاد. راوی میر طاهر خان مظلومی. اصوات و تحرکات جناب محمد رضا قبادی فر. متصدی برداشت صدا رضا محتشمی گل. ردق و فتق کلیه امور سرکار علیه جاله محمد علی. بخش پایانی.
با سلام خدمت شما همراهان همیشگی نمایش‌های رادیویی. در قسمت‌های گذشته شنیدید که با شکل‌گیری مجمعی به نام فراموشخانه توسط عده‌ای تحصیل کرده در فرنگ، بهروز سایی که تپ خوانده و بسیار مردم‌دار می‌باشد، مورد سوءظن قرار می‌گیرد. ناصرالدین شاه شنیده که اعضای فراموشخانه با هدف اصلاح نقاط ضعف حکومت او گرد هم آمدند. حکیم الممالک، طبیب مخصوص شاه که با ورود سایی سخت نگران موقعیتش در دربار شده، با به خدمت گرفتن جعفر، نوکر مخصوص شاه و خبرچینی او، مدام در پی تخریب شخصیت سایی نزد شاه شده است. از طرفی شاه برای تعقیب سایی اعتماد السلطنه را مأمور می کند. اما سایی قصدش تنها خدمت به مردم، آن هم در بیرون از تهران می باشد. اما گفته های حکیم الممالک شاه را نسبت به سایی بسیار بدگمان می کند. شاه سایی را احضار می کند و دلیل فعالیت‌هایش را می‌پرسد و سایی احداث مریض‌خانه و مداوای بیماران را بزرگترین انگیزه فعالیت‌هایش عنوان می‌کند و شاه می‌پذیرد که اینها کارهای بی‌ضرر هستند. از طرفی پدر سایی که متوجه شده پسرش صریح و بی‌پرده با شاه حرف زده، او را نهیب می‌زند، ولی سایی به باورهای خود مصر است. اما پدرش عواقب مواجهه با شاه را به وی گوش زد می کند، اما بهروز سایی همچنان به درستی کارش ایمان دارد. او در سطح شهر و در سبز میدان به طبابت مجانی می پردازد و مردم را مداوا می کند. از سوی دیگر تلاش های حکیم الممالک ثمر داده و ناصرالدین شاه باور کرده که سایی برای حکومت او مضر است و باید به دیگر بلاد تبعید شود. با هم می شنویم قسمت پایانی این نمایش را.
آقا جان، آب میخوام.
چشم. بفرما گل بانوی بابا، نوش جان.
بابایی، من آب خواستم. به داداش امیر آب میدید؟
ای وای، ببخشید دخترم، بفرما، این هم یک پیاله آب برای دخترم.
الهی شکر، من سیر شدم آقا جان، خوابم میاد، همینجا میخوابم.
باشد، نوش جان بابا. امیر، امیر، پسرم، اشکلت آقاش خوب است، بخور.
چشم
غافل میشویم، کتاب رو برمیداری و مشغول میشویم.
تازه فهمیدم خیلی از مرحله پرتم.
نکند از اثر هشرونش با آقازاده سایه شاعر است؟
بله آقا جان، بله. نمیدانی چقدر به اشرفم توفیق کرده.
اما مقرب الخاقان میگفت مضر است برای مردم.
آقا جان، مگر نه اینکه گلبانو را غم فراق مادر جان مرحومم ذره ذره ضعیف کرد و آن وقت با زکام به تدریج دچار تب و لرز طولانی شد؟
خب
دیگر، قاطبه مردم به دلیل بیتوجهی دستگاه خود را بیکس میپندارند، این است که ضعیف شده به تلنگری میمیرد.
حرفا میزنی که بوی خون میدهد. امیر حسین، بروم ظروف شام را در مطبخ بگذارم. پسر جان.
بله پدر.
مبادا یک وقتی خودت را هم ردیف این سایی بدانی و جایی از این حرفا بزنی. حواست باشد که چه میکنی. ببرم دخترک گلم را سر جایش تا راحت بخوابم. بیا دختر.
میدانستم شما هم به چیزهای جدید بی علاقه نیستید پدر جان. میدانستم.
پدر جان، خودتون رو ناراحت نکنی، بروید که در مورد مقرر به حضور شاه برسید.
بیا این شربت سکنجبین را بنوش، بلکه رمق بگیری.
چش. بروید دیگر پدر جان، خیلی مزاحمتان شدم.
نه این چه حرفیست دخترم. بیا این هم یک پیاله شیر.
نمیتوانم پدر جان، قوه هضمش را ندارم.
بفرما، حالا سبیه خودمان هم تجویز ما را قبول ندارم. همین دیگر، پیر شدم.
نه باشه پدر.
آفرین. خب این هم ظرف عصاره کاسنی و شاتره. کجاست چوب چینی؟
همانجا کنار بابونه، کاسه فیروزه‌ای رنگ.
آه، هنوز سر حالی و ملتفت. اینها نشان بهبود است. خب اینها را که خوب بکوبم و عصاره کاسنی هم اضافه کنم، حاصل معجون خاصه‌ای می شود. این دوا را فقط وقت تجدید قوای شاه می سازم. شاه بیرونی ناصرالدین شاه، شاه اندرونی نرگس خانم شاه. اصل را هم که بیفزایم، بهبودت برو برگرد ندارد.
اصل والای رفع از پشت سرتان.
بله. خب این معجون را بخور تا من با خیال آسوده به دربار مشرف شوم.
بله میل میکنم. مرحمت کنید و خودتان را به دربار.
ای داد بیداد، دوباره وارفتی که
افاقه میکند. خوب میشوم.
باشه تو قدری آسوده باش تا دوا اثرش رو بگذارد. نبض شاه رو بگیرم، مرخص میشم، اما میایم.
هی رمضان، هی
چرا داد میزنی حسن؟
بر بابزاده بگو هم کالسکه ران حاضر و آمادن.
چش. ببین آقا امیر حسین.
بله
آقا امیر حسین.
بله
به ارباب جوان عرض کردم شما تشریف آوردید.
بسیار خوب، کتب به دست ایشان رسید؟
آه بله دادم ایشان. فرمودن نمیفرمایید بالا؟
نه دیگر، باید زودتر به سبز میدان برسیم.
بله بله بله، در عمارت هم باز میکنم که معطل نشوید. بفرمایید بفرمایید.
طبق معمول دقیق و وقت شناس. سلام علیکم جناب طبیب.
سلام، صبح سرکار بخیر. روبرا هستی که؟
به لطف سرکار، در خدمتم قربان.
بسیار خوب، پس برویم.
بفرمایید
بفرمایید.
سلام عرصه دربان.
سلام حسن آقا، خوبی؟ حوصله داری ما را تا سبز میدان تحمل کنی؟
اختیار داری درباب داده، تا اون سر تهرانم که باشه چار نل میتازانم این از پارا.
خیلی خوب امیر حسین، سباش.
چشم،
حرکت کن حسن آقا.
چشم.
خب برای مرجوع کردن کتاب ها چه تعجیلی داشتی؟
از قضا مایل بودم باز هم پیشم بمانند، اما چند کتاب از حکیم الممالک پیشم مانده که باید آنها را بخوانم و برگردم.
راستی سراغی از ایشان گرفتی؟ چند روزی است که صحبتی نکردی. واقعیتش را بگو.
منظورتان را متوجه نمیشم.
چرا؟ خوب هم متوجه میشوی، مگر نگفتی آنجا یک حامی داری؟
خدمت شما بودم و فرصت نشد دیگه.
پس تقصیر از من بوده. حسن آقا.
بله آقا.
طوری برو که از مقابل منزل حکیم الممالک عبور کنی.
ای به چشم آقا. از این برای گناه
جناب طبیب آقا،
دیش مردم در انتظار. خوابی دیدم همین حسن، خوابهایم را اغلب از یاد میبرم، اما این یکی به یادم مانده.
اما
زنی بسیار محترم و نجیبه در بین بیمارانم بود و خارج از موقع خود را جلوی بقیه رساند و گفت: میدانی دختر مرا بیمار کرده ای؟
عجب.
آره
همینجا ساقا.
خب رسیدیم. بفرما آقا امیر حسین.
بسیار خوب،
شما اسبی یا سبزه میگم؟
به چشم حتما، با اجازه.
حسن آقا را بیافت.
چشم.
شما پشت در بودید؟
نه، بفرمایید.
سپاسگزارم. جناب استاد تشریف ندارند؟
چرا؟ در اندرونی هستند. خبرشان میکنم من. پدر جان! پدر جان!
آمدم دخترم، آمدم. بالاخره حاضر شدی جوشانده.
پدر جان،
از جا برخاستی؟
سلام علیکم استاد.
این چه وقت آمد؟
از سایه آمدند.
جناب استاد سلام علیکم.
علیک. دختر جان چرا با این وضع جسمانیت بلند شدی یا راه افتادی؟
جسارت است جناب استاد، حقیر مصدع شدم و سبیه مرحمت کردند و در را باز کردند.